شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران.
به نام خدا. در این فایل صوتی میخوایم درباره حل مسئله و مهارت حل مسئله با هم صحبت کنیم. از اونجاست که این بحث بسیار مفصلی هست، اونو در قالب چند فایل صوتی خدمتون تقدیم میکنیم. از اونجاست که شنیدن این فایل ها هم مشکل سرعت اینترنت اذیت نکنه و همین که شاید حوصله‌تون نباشه که یک فایل صوتی طولانی گوش کنید، ما اینو در چند بخش با هم بحث میکنیم. در اولین بخش در مورد مهارت حل مسئله، در مورد این صحبت میکنیم که یکی از مهمترین مهارت‌هایی که در حل مسئله باید یاد بگیریم اینه که نباید مسئله و چیزی که باهاش برخورد کردیم رو بیش از حد بزرگ بکنیم. ساده سازی که ما افلاطون و بزرگان ما در علم یکی از مهمترین ابزارهایی که در حل مسئله برای ما مطرح کردن ساده سازی صورت مسئله است. اما این ساده سازی دیگه نباید بیش از حد اونقدر ساده سازی اتفاق بیفته، اونقدر مباحث مثلا یک صورت مسئله بزرگ رو به اونقدر مسئله های کوچیک تقسیم بکنیم که دیگه واقعا روح اون مسئله از بین بره. مثلا شما تصور کنید میخوایم یه شخصی رو وزن بکنیم، بگیم از اون جایی میخوایم دقیق وزن رو انجام بدیم، بیام سرش رو جدا کنیم وزن کنیم، دستاش هم جدا کنیم وزن کنیم، بعد حالا اینا رو با هم دیگه جمع بکنیم. درسته شما این مسئله بزرگ رو حل کردید و با دقت زیاد همین کار انجام دادید، اما دیگه روح اون شخصی که زنده نیست. پس بیش از حد ساده کردن یک مسئله غلطه، یعنی به بخش‌های کوچیک‌تر تقسیمش کردن. اما کلاً ساده سازی یک مهارتی است که واقعا باید یاد بگیریم که این ساده سازی مرزش کجاست. میخوام درباره این موضوع هم صحبت بکنیم. گاهی اوقات هم مسئله رو اونقدر بزرگ و غیر قابل دسترس مطرح میکنیم که باز هم مسئله غیر قابل حله. من یه خاطره خدمتتون میگم. یه دفعه توی مدرسه انگیزه بچه‌ها برای درس خوندن یه مقدار کاهش پیدا کرده بود. بچه‌ها مرتبا احساس یأس می‌کردن، احساس می‌کردن نمیتونن خوب درس بخونن، خوب یاد نمیگیرن، خوب نتیجه نمیگیرن. ما اومدیم از یه نفر خواهش کردیم که بیاد و تو این زمینه تو مطب ما کمک کنه. شخصی اومد و گفت که یکی از ابزارهای خیلی مهمی که میتونه به بچه‌ها انگیزه بده گذاشتن جایزه‌های مالیه. مثلا شما بذارید کسانی که بالای 90 درصد بزنن مثلا بهشون 100 هزار تومان پول میدیم، بین 70 درصد تا 90 درصد بهشون 60 هزار تومان پول میدیم. از این مثالا. و خب به خاطر یه بار مالی هم برای مجموعه داشت، مدیر مدرسه با این قضیه مخالفت کرد. این من خدا رو خب از نظر استفاده نکردیم، گشتیم دنبال یه نفر دیگه. نفر دوم رو که دعوت کردیم، من قبل از اینکه در این جلسه حضور پیدا کنیم بهش گفتم نکنید از اون جهت که بار مالی این صورت مسئله یه مقدار مدرسه رو قطعا ممکنه مجاب نکنه، یادتون باشه درباره مطرح کردن ایده مالی سراغ این نرید، خیلی روی این متمرکز نشید، حداقل مستقیم سراغ این قضیه نرید. این شخص اومد و شروع کرد به مطرح کردن اینکه اصلا انگیزه جهت‌های گوناگونی داره، اینکه بچه‌ها صبح چه ساعتی میان روی انگیزشون اثر میذاره، زمانی که تعطیلشون میکنید چقدر تو راه باشن تا برسن به خونه رو انگیزشون اثر میذاره، اینکه این شخصی که دانش آموز اینجاست دوستان دیگه‌ای هم که داره اونها در مسائل دیگه چقدر سیستم آموزشیشون موفقه، روی انگیزه اینو اثر میذاره، میزان برخورد والدین اثر میذاره. خلاصه تعداد بسیار زیادی پارامتری که در انگیزه بچه‌ها اثر میذاره گفت که زمانی که این شخص رفت مدیر مدرسه گفت که این مسئله بس خیلی بزرگ و غیر قابل حل، ولش کنیم بیام سراغ همون تعداد محدودی از بچه‌ها که میدونیم احتمال نتیجه گرفتن توشون زیاده، تمرکزمون رو فعلا روی اونها متمرکز بکنیم تا اینکه بعداً به این قضیه بپردازیم. مسئله بیش از حد بزرگ شده بود و دیگه غیر قابل حل به نظر می رسید. پس مسئله نه بیش از حد باید بزرگ مطرحش بکنیم، نه بیش از حد سادش بکنیم که واقعا دیگه اون صورت مسئله قبلی نباشه. مسئله دوم برون ریزی ذهنیه. ببینید این هم در مورد زندگی عادی خودمون و چه در مورد مهارت حل مسئله این نکته مشترکه. زمانی که یک مسئله و یا مشکلی در ذهنتون هست سعی کنید اونو برون ریزی بکنید. این ترجمه شده اکسترنالیزیشن هست. سعی کنید اونو با کلمات بتونید تشریح بکنید، بلند بلند اون صورت مسئله رو برای یه نفر توضیح بدید، بتونید صورت اون مسئله رو کاملا در دو صفحه توصیف بکنید. مثلا میگید که من احساس میکنم که سر کلاس فلان معلم خوب یاد نمیگیرم. این مسئله رو باید بتونید در نصف صفحه دلایلتون و استدلالاتون و اینها رو بنویسید. صرفاً اینکه من یاد نمیگیرم شیوه گفتنش جور نیست که من یاد بگیرم دلیل کافی نیست. بعد توضیح بدید که چطوری اون توضیح میده که من متوجه نمیشم. یا یعنی اینکه بعد بتونید بلند بلند این دلایل رو برای یه نفر توصیف بکنید. زمانی که این کارو میکنید، چون چیزایی که داخل ذهنتون هست در قالب کلمات ریخته میشه، ذهنتون هم مرتب میشه و دقیق‌تر میتونید فکر کنید، دقیق‌تر میتونید اون صورت مسئله رو متوجه بشید و گاهی اوقات زمانی که صورت مسئله رو مطرح میکنید، خودتون بخشی از جواب رو متوجه میشید. مثلا میگید که من در یاد گرفتن فلان مبحث مشکل دارم. خب بعد بشینید بنویسید که چرا اینطوری هست، چه دلایلی باعث شده که من احساس میکنم در این مطلب خوب یاد نمیگیرم، خوب نتیجه نمیگیرم. دلایلتون رو بنویسید. این که فقط داخل ذهنتون باشه، زمانی که مطلبی فقط داخل ذهن ماست خیلی بزرگ جلوه میکنه، اما زمانی که با کلمات توصیفش میکنیم، برای یه نفر دیگه میگیم، داخل یه دفتر مینویسیمش، خیلی این برون ریزی کمک میکنه که صورت مسئله برامون شفاف بشه و با دقت متوجه بشیم که اون صورت مسئله چی میگه. حتی در مسئله هایی هم که مثلا با یک مسئله ریاضی دشوار روبرو هستید، ما در 50% موارد دانش آموزا صورت مسئله رو به خوبی متوجه نشدن که نمیتونن مسئله رو حل کنن. عرض کردم در 50% مطالب زمانی که دانش آموز صورت مسئله رو خوند و بعدش و گفت که من نمیتونم مسئله رو حل کنم، ما دفترچه سوالو بستیم و گفتیم که خب حالا بگو صورت مسئله چی گفته. بیش از نیمی از دانش آموزان نمیدونستن مسئله چی گفته و زمانی که دفترچه رو باز کردن، نهایتا میخواستن دوباره روی صورت مسئله رو بخونن، یعنی که صورت مسئله رو با دقت متوجه نشدن. زمانی که صورت مسئله ای رو دشواری رو میخونید، سعی کنید دفترچه رو ببندید و یک بار صورت مسئله رو بنویسید، چیزهایی که فهمیدید، نه که دوباره همون ادبیات صورت مسئله رو بنویسید که صورت مسئله اینو گفته، این داده ها رو داده، از من چی رو میخواد، من باید چیکار بکنم. اگر بتونید خوب صورت مسئله و داده‌ای که میخواد، مجهولی که داخل صورت مسئله وجود داره رو به خوبی و شفاف مشخص بکنید، نیمی از حل انجام شده. پس یادتون باشه این برون ریزی ذهنی، نوشتن در قالب کلمات، کمک بسیار زیادی بهتون میکنه. حرفام رو خلاصه میکنم، تبدیل کردن صورت مسئله که داخل ذهنتون وجود داره در قالب کلمات، اون رو کاملا شفاف میکنه و تبدیل کردن صورت مسئله به شکل یک نمودار، به شکل یک چارت، به شکل یک فلوچارت، به شکل یک نمودار درختی، اون رو ساده میکنه. یعنی شما ارتباط بین بخش‌های مختلفش رو بهتر متوجه میشید. پس اینم مهارت دومی است که در مسئله باید یاد بگیرید که بتونید صورت مسئله رو خودتون با ادبیات خودتون، با گونه نوع گویش خودتون بتونید کاملا صورت مسئله رو دوباره مطرح بکنید و بگید که صورت مسئله چی میگه، چی میخواد، ما چی داریم، همه اینا رو کاملا شفاف و مشخص سر جای خودش مشخص بکنید. زمانی که به اینجا رسیدیم، حالا میریم سراغ استراتژی حل مسئله. استراتژی حل مسئله یعنی که وقتی یک صورت مسئله مطرح میشه، شما سریعا شیرجه نزنید و حلش رو آغاز بکنید. اول متوجه قدم قبلی، اول متوجه بشید صورت مسئله چی میگه، بعد حالا مراحل حل رو داخل ذهنتون شروع بکنید به مرتب کردن. قدم اول میخوام داده های مسئله رو بنویسم، قدم دوم فرمول هایی که فکر میکنم به این مسئله ربط داره رو بنویسم، قدم سوم من یک صورت مسئله رو با روش های رایج استراتژی حل مسئله براتون مثال میزنم. اگر کاغذ و قلمی دارید اینو بنویسید، خیلی بهتر متوجه میشید. صورت مسئله اینه، یه مقدار پول داخل یک صندوق موجود بوده، یه شخصی میاد مقدار پولی که داخل صندوق بوده رو دو برابر میکنه و 1000 تومنش رو بر میداره. نفر بعدی میاد همون مقداری که داخل صندوق پول باقی مونده بوده اونو دو برابر میکنه و 1000 تومنش رو دوباره بر میداره. نفر سوم که میاد بالای صندوق میبینه هیچی پول تو صندوق نیست. شما ببینید که چقدر پول یه صندوق بوده. ببینید، یکی از روش های حل این مسئله روش جبریه. اینه که شما بیاید مقداری که پول داخل صندوق بوده رو x در نظر بگیریم، بگیم شخص x رو دو برابر کرده، یعنی 2 ضرب در x، 1000 تومنشو برداشته، یعنی منهای 1000، پس میشه 2x منهای 1000. این موجودی صندوق زمانیه که شخص اول پول دو برابر کرده و 1000 تومن برداشته. حالا نفر دوم میاد مقدار 2x منهای 1000 رو دو برابر میکنه، یعنی 2 ضرب در 2x منهای 1000، منهای 1000 تومنشو برمیداره. حالا این اتفاق اگه بیفته، باید مقدار صندوق موجودی صندوق بشه 0، یعنی این عددی که گفتم رو باید مساوی 0 قرار بدیم، یعنی 4x منهای 2000 منهای 1000 مساوی با 0. این اگه بنویسید کاملا متوجه میشید، 4x میشه 3000 و x میشه 750 تومن. حالا زمانی که مسئله به روش جبری حل شد، میام چک میکنیم ببینیم آیا درسته. 750 رو دو برابر میکنیم میشه 1500 تومان، 1000 تومنشو برمیداری میشه 500 تومان، نفر دوم میاد 500 تومن رو دو برابر میکنه میشه 1000 تومان، 1000 تومن رو برمیداره و موجودی صندوق صفر میشه. میبینیم که روش رو درست حل کردیم. این استراتژی حل مسئله به روش جبری بود. روش دوم که در استراتژی استفاده میکنیم روش سعی و خطا است. میگه بیایید یه عددی رو مثال بزنید، مثلا بگید فرض کنیم 500 تومن تو صندوق بوده، حالا 500 رو دو برابر کنید میشه 1000 تومان، حالا 1000 تومان رو بردارید موجودی صندوق صفر میشه، یعنی برای نفر دوم دیگه موجودی نمونه. این داره بهمون میگه که 500 تومانی که تو انتخاب کردی کمه. من مثلا میام 500 تومان رو زیادش میکنم، میکنم 900 تومان. حالا میام 900 تومان رو دو برابر میکنم میشه 1800 تومان، 1000 تومانشو برمیدارم میشه 800 تومان، نفر بعدی میاد 800 تومان رو دو برابر میکنه میشه 1600 تومان، 1000 تومانشو برمیداره دیگه نباید چیزی تو صندوق باشه، ولی 600 تومان تو صندوق هست. پس این چی به من میگه؟ میگه 900ی که انتخاب کردی زیاده، کمش کن. پس میفهمم جواب من بین 500 و 900ه. در ضمن از اون جهت که شخص مبلغ رو دو برابر میکرده و 1000 تومن برمیداشته و آخر موجودی صندوق صفر شده، پس متوجه میشم که باید حتما مضربی از 5 یا 10 باشه پول. یعنی نمیتونه مثلا 522 تومن باشه، چون زمانی که در 2000 میشه مثلا میشه 544 تومن و زمانی که 1000 تومن شو برمیداریم هیچ وقت موجودی صندوق به صفر نخواهد رسید، چون در هر صورت یه مقدار پول خورد داخل صندوق میمونه. پس اعدادی که ضریب 10 و 5 هستن بین 500 و 900 میشه 600 650 700 750 و 800. 800 رو چک میکنم باز میبینم زیاده، 850 رو چک میکنم میبینم زیاده و میرسم به 750. به مرور زمان در روش سعی و خطا سرعت عملتون بیشتر میشه، یعنی از میزانی که پول اضافه میاد متوجه میشید که چقدر زیاده. 100 تومن کم کنم یا 500 تومن کم کنم یا 1000 تومن کم کنم، این هم روش سعی و خطا است که به مرور زمان درش تبحر پیدا میکنید. گاهی اوقات سوالی که باش روبرو هستین چهار گزینه ایه. یکی از روش ها اینه که پاسخی داخل گزینه ها وجود داره داخل صورت مسئله بذارید ببینید آیا روند صورت مسئله درست انجام میشه. همون کاری که من روش در روش جبری انجام دادم برای چک کردن جواب، اومدم 750 تومن رو گذاشتم. شما میتونید گزینه ها رو دونه دونه قرار بدید و اینو کنترل بکنید. این سه روش از استراتژی حل مسئله. در فایل های صوتی دوباره استراتژی حل مسئله رو و روش های دیگه‌ای که وجود داره رو با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. امیدوارم که این روش رو در عمل تمرین بکنید و این مثالی که گفتم رو یک بار خودتون از طریق این دو چند روش که یاد گرفتید 10 تا 15 تا مسئله حل بکنید تا متوجه بشید که کاملا روش جبری متناسب با ساختار ذهنی شماست یا روش سعی و خطا یا روش های دیگه که انشاءالله در فایل های دیگه با هم صحبت خواهیم کرد. موفق باشید.
شرکت آموزشی فرهنگی و انتشاراتی مبتکران.